کتاب مکاشفه یوحنای رسول فصل هفتم. بگذارید کلام خدای زنده رو بشنوید. و بعد از آن دیدم چهار فرشته بر چهار گوشه زمین ایستاده، چهار باد زمین را باز می دارند تا باد بر زمین و بر دریا و بر هیچ درختی نوزد. و فرشته دیگری دیدم که از محل طلوع آفتاب بالا می آید و مهر خدای زنده را دارد. و با آن چهار فرشته‌ای که بدیشان داده شد که زمین و دریا را ضرر رسانند، به صدای بلند ندا کرده می گوید هیچ ضرری به زمین و دریا و درختان مرسانید تا بندگان خدای خود را بر پیشانی ایشان مهر زنیم. و عدد مهر شدگان را شنیدم که از همه قبیله های بنی اسرائیل 144,000 مهر شدند. از قبیله یهودا 12,000 مهر شدند. از قبیله روبن 12,000 مهر شدند. از قبیله جاد 12,000 مهر شدند. از قبیله عشیر 12,000 مهر شدند. از قبیله نفتالیم 12,000 مهر شدند. از قبیله منسی 12,000 مهر شدند. از قبیله شمعون 12,000 مهر شدند. از قبیله لاوی 12,000 مهر شدند. از قبیله یساکار 12,000 مهر شدند. از قبیله زبولون 12,000 مهر شدند. و از قبیله یوسف 12,000 مهر شدند. و از قبیله بنیامین 12,000 مهر شدند. و بعد از این دیدم که اینک گروهی عظیم که هیچ کس ایشان را نتواند شمرد، از هر ملت و قبیله و قوم و زبان، در پیش تخت سلطنت و در حضور بره، به جامه‌های سپید آراسته و شاخه های نخل به دست گرفته ایستادند و به صدای بلند ندا کرده می گویند نجات از آن خدای ما که بر تخت سلطنت نشسته است و از آن بره. و همه فرشتگان در گرد تخت سلطنت و پیران و چهار موجود زنده ایستاده بودند و در پیش تخت به روی در افتاد و خدا را سجده کردند و گفتند آمین، برکت و جلال و حکمت و سپاس و اکرام و قدرت و توانایی خدای ما را آباد تا ابد، آمین. و یک از پیران پاسخ داده به من گفت این سپید پوشان چه کسانی هستند و از کجا آمدند؟ من او را گفتم سرور تو می دانیم. مرا گفت ایشان کسانی می باشند که از عذاب سخت بیرون می آیند و لباس خود را به خون بره شستشو کرده سپید نمودند. از این جهت پیش روی تخت سلطنت خدایند و شبان روز در معبد او وی را خدمت می کنند. با آنکه بر تخت نشسته خیمه خود را بر ایشان برپا خواهد داشت و دیگر هرگز گرسنه و تشنه نخواهند شد و آفتاب و هیچ گرما بر ایشان نخواهد رسید. زیرا بره‌ای که در میان تخت است ایشان را شبانی خواهد کرد و به چشمه‌های آب حیات ایشان را راهنمایی خواهد نمود و خدا هر اشکی را از چشمان ایشان پاک خواهد کرد. این کلام خدای زنده و حقیقی بود. در ایام کریسمس ما بازگشت خداوند عیسی مسیح رو بیاد میاریم. کلیسایی که به انتظار بازگشت نجات دهنده خودش است. کریسمس سه کار رو برای قوم خداوند انجام میده. اولا گذشته رو بیاد میاره، به گذشته نگاه میکنه، روند پیش رونده نقشه رستگاری که به انتظار آمدن مسیح است. و دوما معنا میده به زمان حاضر، مسیحایی که در بیت‌لحم به جهان اومد، بار دیگه به جهان باز خواهد گشت. او کسی است که میشه به او نزدیک شد، به تخت رحمت او نزدیک شد، او همیشه به ما نزدیکه. این پیام کریسمس هست، صدای پای او میآید. سوما از این طریق ما اعتراف میکنیم به آینده، نجات دهنده ای که وعده داده شده بود به بیت‌لحم خواهد آمد، آمد و هموز که باز خواهد گشت و کلیسای مبارز خود را وارد ملکوت خواهد کرد، در جایی که بره در میان تخت ایستاده است. مکاشفه فصل هفتم، بار دیگه آیه 14 میانه اون رو میخونم. ایشان کسانی میباشند که از عذاب سخت بیرون میآیند و لباس خود را به خون بره شستشو کرده سپید نمودند. میخواییم به دو مطلب نگاه کنیم. انتظار کلیسا از بازگشت خداوند به حقیقت پیوسته. در اولا به کلیسای مبارز مهر شده نگاه میکنیم و دوما کلیسای پیروز که کسی نمیتونه اون رو شماره کنه. آیه 1-9 به نکته اول میپردازه و آیه 9 تا انتهای فصل به نکته دوم. مکاشفه فصل 7 مقدمه هست در بین دو رویا. وقتی که مهر ششم باز میشه و وقتی که مهر هفتم باز میشه، در بین اون دو قرار گرفته. شاید بیاد داشته باشید که در انتهای مکاشفه فصل 6 ما این سؤال رو شنیدیم در آیه 17: کیست که میتواند ایستاد روز خشم عظیم او رو؟ چه کسی میتونه عذاب و جفای کلیسا رو تحمل کنه؟ چه کسی میتونه بایسته در برابر این خدای قدوس که در مجازات خواهد آمد؟ کسانی که در برابر او نجات نیافتگان فریاد برمی آورند تا کوها بر آنها بیفتند. مکاشفه فصل 7 به این پرسش که در انتهای فصل 6 هست پاسخ میده. این فصل پر از تسلی و تشویق هست برای کلیسای مبارز خداوند. فصل 7 مکاشفه شامل دو رویای کوچک هست. رویایی که مربوط میشه به بازگشت خداوند. آیه 1-8 به ما رویای داده شده از کلیسای مبارز، کلیسایی که در جفا هست، کلیسایی که اکنون در این جهانه و جفا میبینه. و از آیه 9 تغییر رو میبینیم: بعد از آن دیدم که اینک گروهی عظیم که هیچ کس ایشان را نتوان شمرد. پس آیه 1-8 144,000 نفرن. آیه 9-آخر تعدادی هستن که هیچ کس نمیتونه اونها را بشماره. رویا که در این آیه هست، نظر یوحنا از زمین به آسمان برداشته میشه، جایی که مقدسین هستند، ایماندارانی که تعداد اونها رو هیچ کس نمیتونه شماره کنه، کسانی که از جفا خارج شدن، کسانی که جنگشون رو به آخر رسوندن و اکنون کلیسای پیروزمند در جلال، نجات دهنده که خواهد آمد، در مرکز هر دو این رویا هست. در رویای اول در 8 آیه اول فصل 7 خدای زنده به یوحنا یقین میده که او کلیسای مبارز خودش رو مهر خواهد کرد. مهر کردن موضوع اصلی این آیات هست. دقت کنید یوحنا در آیه 3 چه میگه: بندگان خدای خود را بر پیشانی ایشان مهر زنیم. و بعد در آیه 4: و عدد مهر شدگان را شنیدم که از همه قبیله بنی اسرائیل 144,000 مهر شدند. سه نکته اصلی هست که باید در نظر داشته باشیم در مورد مفهوم مهر کردن در مکاشفه فصل 7. اولا چه کسانی هستند این 144,000 نفر که قادرند بایستند در برابر جفا؟ چه کسانی هستند که میتونن بایستند در برابر خدای زنده در روز مجازات؟ شاهدین یهوه اعتقاد دارند که این 144,000 نفر اونها هستند، اما چنین تعبیری کاملا اشتباه است. ما اعتقاد نداریم که این عدد یک عدد واقعی هست. این عدد عدد نمادی هست برای کلیسای مبارز، برای اسرائیل واقعی خداوند. این رو از کجا می دونیم؟ از آیه 5-8. در اینجا تعداد قبیله ها هست: 12 قبیله و 12,000 در هر قبیله. این مطالب را چگونه درک می کنیم؟ ما راجع به قوم بنی اسرائیل صحبت می کنیم؟ خیر. در این آیات، آیه 5-8، ما توصیفی از قوم بنی اسرائیل نداریم، از یهود نداریم، بلکه از اسرائیل معنوی، ایمانداران راستین، که در کتاب مکاشفه بسیار تعبیر رایجی هست. این توصیفی از قوم بنی اسرائیل نیست به چند علت. اولا دو قبیله نامشون نیومده، دوما ترتیب اونها با ترتیب یهودا متفاوته. در اینجا ما قبیله یهودا رو اول داریم در آیه 5. اما یهودا پسر اول یعقوب نبود، در عهد قدیم نامش اول نیست، اما در اینجا در عهد جدید نامش اول قبیله یهودا، به این علت که خداوند ما عیسی مسیح از قبیله یهوداست که به این جهان میاد. و کاری که خداوند داره انجام میده در اینجا چنینه و میگه همچنان که از هر قبیله و قومی در قوم بنی اسرائیل بودن که نجات یافتن و وارد ملکوت من شدن و همه بر اساس کار عیسی مسیح هست و اونها خادمین خداوند هستن، آیه 3، اینا ایمانداران هستن، بندگان خدای زنده هستن، این اسرائیل معنوی پیروزی رو از طریق عیسی مسیح، از او که خواهد آمد و او رو برکت میده، نجات خواهند یافت. اونها اسرائیل واقعی خداوند هستن، اونها کسانی هستن که مهر شدن، مهر خدای زنده رو دارن. هر ایمانداران راستین، هر مسیحی واقعی یکی از اون کسانی است که مهر شده، خدای زنده از طریق فیض شما رو مهر کرده به ملکوت خودش. نکته دیگه‌ای که درک می‌کنیم در آیه 2 هست، فرشته دیگری دیدم که از محل طلوع آفتاب بالا می‌آید و مهر خدای زنده را دارد و با آن 4 فرشته که بدیشان داده شد که زمین و دریا را ضرر رسانند، به صدای بلند ندا کرده گفت هیچ ضرری به درختان مرسانید تا بندگان خدای خود را بر پیشان ایشان مهر زنیم. مهر زدن به چه معناست؟ این واژه‌ای است که در عهد جدید از اون استفاده شده، ربط داره به تجربه قوم خداوند. خداوند چه کاری انجام میده وقتی که قوم خودش رو مهر میکنه؟ مهر کردن در زمان باستان بدین این هدف بود که تا به چیزی اصالت بدن. این مهر معمولا روی انگشتری پادشاه قرار داشت و یا از موم ساخته شده بود که سندی رو با اون مهر میکردن. و این مهر 4 مطلب رو نشون میداد. اولا امنیت رو نشون میداد، حفاظت رو. خداوند در اینجا میگه وقتی که من قوم خودم رو مهر میکنم، کسی نمیتونه اونها دست بزنه، از اونها محافظت میکنم، امنیت اونها تضمین شده. این همیشه هدف مهر کردن یک سند بود. بیاد دارید پیلاتوس وقتی که میخواست اون مقبره که مسیح درش قرار داشت ازش حفاظت کنه، اون رو مهر و موم کرد. امنیت مطلبیه که در نظر پیلاتوس هست، نگهبان میذاره تا اون مکان رو ازش محافظت کنه. وقتی که خداوند قوم خودش رو مهر میکنه، این امنیت منفی نیست بلکه حالت مثبت داره. و این اهمیت مهر کردن اون 144,000 نفر هست. در مکاشفه 5 و 6 دیدیم که جهان چقدر خطرناکه، جفا و آزار به مسیحیان خواهد رسید، اما خداوند در فصل 7 میگه او از طریق مسیحایی که خواهد اومد قوم خودش رو مهر خواهد کرد، به اونها این امنیت رو میده، از اونها حفاظت میکنه. نه اینکه اتفاقات فصل 6 برای اونها روی نده، نه، مسیحیان جفا خواهند دید، شکنجه خواهند دید، کشته خواهند شد، بلا و آزار بر سرشون خواهد آمد مثل دیگر انسان ها، حتی بیشتر از دیگر انسان ها آزار و جفا خواهند دید، اما خداوند اونها رو در امنیت قرار خواهد داد، در پسر یگان مولدش، از اونها حفاظت میکنه. و این اهمیت 4 فرشته است در آیه اول که 4 باد زمین رو باز میدارند. این فرشتگان بهشون قدرت داده شده بر زمین و دریا، در 4 گوشه زمین اونا قدرت دارن تا به دنیا ضرر برسونن، آسیب برسونن، حتی قوم خداوند رو. اما اون 4 فرشته اونها رو باز می‌دارن که به قوم خداوند آزاری و آسیبی نرسونند. 4 فرشته دیگه مانع اونها میشن. در آیه 2 فرشته دیگری دیدم، یعنی فرشته عهد که از محل طلوع آفتاب میاد که مهر خدای زنده رو دارد، اوست که 4 فرشته دیگر رو مانع میشه و میگه به اونا آسیب نرسونید، به زمین و دریا و درختان آسیب نرسونید و همچنین به اون 144,000 نفر به اونا آسیبی نرسونید. نکته ای که یوحنا در این رویا به ما میده این است که کلیسای خداوند عیسی مسیح، کلیسای جنگجو، کلیسایی که مبارز هست، این کلیسا غیر نابود شدنه، شکست ناپذیره. به این علت که فرشته عهد قدرتمنده و از او حفاظت و حمایت میکنه، او پیروزی کلیسا رو تضمین میکنه، او همون پادشاهی که در بیت لحم به دنیا آمد و اکنون بر تخت سلطنت نشسته و قول داد که من کلیسای خود را بنا خواهم کرد و دروازه های جهنم بر اون استیلا نخواهد یافت. دومن مهر همیشه برای این بود که چیزی به کسی تعلق داره، از مالکیت. خداوند نه فقط از طریق مهر کردن قوم خودش میگه من از اونها حفاظت میکنم، بلکه میگه من از اونها حمایت میکنم، بلکه اونها به من تعلق دارن، اینها از آن من هستن. مطلبی که پولس در دوم قرنتیان میگه فصل 1 و در مورد این میگه که چگونه خداوند عیسی مسیح ما رو مهر میکنه و میگه روح القدس رو در دلهای ما قرار داده. خداوند در اینجا میگه مسیحیان به من تعلق دارن و برای اینکه اینو نشون بدم اونها رو مهر میکنم، به عنوان نمادین مهر خود رو بر اونا قرار میدم، مهری که قابل رؤیت هست. همه جهان خواهند دید که این افراد به خدای زنده تعلق دارند و خداوند از اونها خوشنوده، اونا از طریق مشکلات آب و آتش به زمینی عالی خواهم آورد، اونها به من تعلق دارند، فرزندان من هستند. سومن مهر نه فقط امنیت و مالکیت رو نشون میده، بلکه اصالت رو. چیزی که مهر میشه نشون میده که این اصیله، واقعیه، تقلبی نیست. خداوند از این طریق میگه وقتی که من اون 144 هزار نفر رو، یعنی اسرائیل معنوی رو، کلیسای جنگجو رو مهر میکنم، کسانی که از طریق روح با اونها مشارکت دارم و به اونها تسلی میدم که من در اونها هستم و اونها در من هستن، این کار رو انجام میدم تا نشون بدم که اونها اصیل هستن و اونها رو هرگز از دست نخواهم داد. اونها وارد خانواده من شدن، اونها مهر شدن با روح القدس، با مهر عیسی مسیحی که پدر او رو مهر کرده. این ایمانداران توسط خدای تثلیث مهر شدن و غیر ممکنه که کسی اونها رو نابود سازه. به علاوه مهر مثل بیانه است، مثل پیش پرداخته، بیانه میراثی که به ما خواهد رسید، اولین پیش پرداخت و اون چیزی که در انتظار ماست. این مطلبی است که پولس رسول در افسوسیان فصل 1 به اون اشاره میکنه که روح القدس از طریق اون ما رو مهر میکنه به عنوان یک پیش پرداخت از اون میراث تا زمانی که بازخرید ملک خاص او به انجام رسد. خداوند در این فصل، در این رویا به ما میگه من کلیسای خود رو مهر خواهم کرد، اون رو مهر میکنم برای امنیت، برای مالکیت، برای اصالت و تضمین میکنم اون میراثی رو که به او تعلق داره. و این مسیح راستین، این اتفاقیه که وقتی که شما به شام ربانی شرکت میکنید در اونجا روی میده. شام ربانی نان و شرابی هست، اینها نمادهای مهمی هستن از خون و بدن شکسته مسیح، به علاوه اونها مهر هستند و تضمین ما رو، اصالت ما رو، تعلق ما رو به خداوند مهر میکنند. واقعیت ما رو که ما ایمانداران راستین و نجات یافته هستیم و همچنین بیانه آینده ما که اون میراث ابدی به ما خواهد رسید و در نهایت فرشته‌ای که میاد و اون ایمانداران رو مهر میکنه. در آیه 2 فرشته عهد با صدای بلند فریاد میزنه و ما میدونیم که او مسیح هست و مانع اون 4 فرشته میشه. او قدرت خدایی داره، او کسی که خواهد آمد، او کسی که میاد تا اون 144 هزار نفر رو نجات بده، او اقتدار داره و با صدای بلند ندا میکنه و چنین میگه هیچ ضرری به زمین و دریا و درختان مرسانید تا بندگان خدای خدا بر پیشانی ایشان مهر زنیم. همون طفلی که در بیت لحم گریه می کرد اکنون پادشاه جلال، فرشته عهد که با صدای بلند ندا کرده. در آیه 2 در اینجا پیام تسلی هست و همچنین انجیل خداوند ما عیسی مسیح. چیزی زیبا در اینجاست در مورد این پادشاه که بره خداست، که با صدای بلند فریاد میزنه، صدایی که در آسمان و زمین شنیده میشه، کلیسای صدای او در کلیسای جنگجو شنیده میشه، مانع باد جفا میشه تا قوم خداوند رو نابود سازه. آنچه که شما در این رویا میبینید و اغلب در کتاب مکاشفه دیده میشه، این تصاویر، این نمادها رب داره به وقایع عهد قدیم. این تصویر عهد جدید هست از عید پسخ. جزئیات متفاوته اما پیام یکی هست. در اینجا ما انجیل رو داریم. بیاد دارید در مصر چه اتفاقی افتاد؟ وقتی که مجازات خداوند بر مصر ریخته میشد و مصریان نابود میگشتن و هلاک میگشتن و نخست‌زادگانشون یک شبه هلاک میگشتن، چه کسی نجات خواهد یافت؟ چه کسی از اون مصیبت ها و مرگ نجات خواهد یافت؟ تنها کسانی که خون بر در خونشون پاشیده شده بود، خون بره بر سردر خونه هاشون بود و اون چیزی که اکنون بهش نیاز است، اون چیزی است که این 144,000 نفر تجربه میکنن در عهد جدید. اینها نجات یافتن توسط فرشته عهد جدید از طریق خون او که بر اونها قرار گرفته و اون خون اونها رو مهر میکنه به حیات و حیات ابدی. سوالی که باید بپرسیم، آیا خون مسیح بر من قرار داره؟ آیا من نیز تحت خون مسیح پناه گرفتم؟ آیا من تحت خونی که مسیح بر روی صلیب ریخت تا فدیه گناهان گرده، آیا گناهان مرا پوشیده یا خیر؟ آیا میتونیم به آینده نگاه کنیم، زمانی که خداوند ما باز خواهد گشت تا مرا کاملا آزاد سازه از زعنت و گناه و شرم؟ در انتهای مکاشفه 6 چنین میخونیم که روز عظیم خشم او رسیده و کیست که میتواند ایستاد؟ و پاسخ در رویای اول در مکاشفه فصل 7 اینه، اون 144,000 نفر خواهند ایستاد. تعداد اونها کامل هست، هیچ کس غایب نیست در روز مجازات. اونها چه کسانی هستند؟ اسرائیل واقعی. چگونه اونها رو تشخیص میدید؟ اونها تحت خون مسیح هستند. اون مهر بره خدا بر پیشانی اونهاست. اونها تحت حفاظت مسیح هستند. مهر شدند. در امنیت کاملا اصالت دارن از طریق خون مسیح. خون اهمیت داره، همه چیزه، و اونا به خاطر این خون زندن و برای این خون خواهند مرد. در نتیجه اگر شما یک ایماندار راستین هستید، میتونید بگید با فیض خدای زنده و حقیقی، خون عیسی مسیح پسر او مرا پاک کرده و همه امید و اعتماد منه. مغفرت گناهان گذشته، گناهان حال و میراث آینده، همه چیز از آن من است. ملکوت مسیح از آن من است، زیرا من به مسیح تعلق دارم. اما اگر مسیح حیات شما نیست و شما تصور میکنید که روزی میتونید به حضور خداوند برسید و از خشم او درمان بمانید، جدای از پارسیای مسیح، امیدی برای شما نیست. و دعای شما باید این باشه: خداوندا به من نشون بده من چه کسی هستم، نیازم رو به من نشون بده، نیاز من رو به این پارسای مسیح نشون بده و مگذار تا آرامش داشته باشم، مگر اینکه بتونم بگم مسیح همه چیز من هست و پارسای او مرا پوشانده از آن روز خشم عظیم خداوند. خداوند ما از هر قوم و قبیله و زبانی عده‌ای رو نجات خواهد داد. این رویای نوح هست تا به انتهای فصل. در اینجا ما این محبت برادرانه رو داریم در کلیسا، در بین همه اعضای کلیسا، ملت و قبیله و قوم و زبانی که نجات یافتند، تعدادی که هیچ کس نمیتون اونها رو بشماره، و همه به صدای بلند خداوند عیسی مسیح رو ستایش میکنن و چونون میگن نجات از آن خدای ما که بر تخت سلطنت نشسته است و از آن بره. کسانی هستند که از عذاب سخت بیرون اومدن، لباس خود رو به خون بره شستشو کردند. در آیه 13 یک از پیران از یوحنا میپرسه این سپیدپوشان چه کسانی هستند، این سپیدپوشان چه کسانی هستند و از کجا آمدند. اون پیر پاسخ رو میدونه، اما میخواد توجه یوحنا رو به این موضوع جلب کنه و و یوحنا میگه تو به من بگو. و او پیرچونین میگه ایشان کسانی هستند که از عذاب سخت بیرون میآیند و لباس خود را به خون بره شستشو کرده سپید نمودند. البته نجات ما به این علت نیست که ما از عذاب بیرون میآمدیم. ما لباسمونو در عذاب و جفا نمیشوریم، بلکه در خون بره خدا، اوست که رنج کشید. ما از طریق اعتماد به او و رنج و عذاب اوست که نجات میابیم. و این کار ما باید انجام بدیم. ما باید اعتمادمونو بر او قرار بدیم. درسته که روح القدس به اونها یاد میده، اما خود اونها این کار انجام میدن. اونهاست که ایمان میارن. رستگاری در خداونده، خداوندی که ما رو نجات میده. اما خداوند این کار رو در ما انجام میده. لذا ما میایم، ما اعتماد میکنیم، ما توبه میکنیم و از راه ایمانه که مغفرت گناهان رو دریافت میکنیم و بعد تمام اعتمادمون رو بر اون خون قرار میدیم. هر آنچه که مسیح بر روی صلیب انجام داد از راه ایمان به ما میرسه. اما وقتی که مسیحی شدیم، وارد این راه شدیم، مصیبت درش هست، سختی هست، آزمون هست، عذابهای هست و اینها وسائلی هست، راههایی هست که خداوند از اونها استفاده میکنه تا ما در این زندگی ایمانی گام برداریم، تا مرتب بریم و جامعه خود رو در اون چشمه خون بشوریم، در اون پارسای مسیح. دعاهای ما مسیحیان، حیات ما، دعاهای ما به شکلی باید حیات یابه. و این حیات به چه طریقه؟ وقتی که سختی ها و عذاب ها به زندگی ما میرسه، اگر اینا وجود نداشته باشه، ما دیگه نزد تخت رحمت نمیریم، دعای ما ضعیف میشه. اما خداوند علاوه بر این که مجاب میسازه که ما گناهکاریم و بعد عذاب ها رو به ما میرسونه، آزمون ها رو، سختی ها رو، وقایع غیر ممکن رو، اینا رو وارد زندگی ما مسیحیان میسازه تا ما رو به سوی خودش بیاره، تا بریم بار دیگه نزد او و جامعه های خود رو در خون بره بشوییم و سپید سازیم و بایستی خداوند رو شکر کنیم به خاطر این سختی ها. البته اونها رو ما از خداوند نمیخوایم، اما خداوند از اونها استفاده میکنه تا باعث بشه با ایمان گام برداریم و بریم نزد تخت رحمت. و زمانی که این مطلب رو شما درک کردید، دیدی شما نسبت به زندگی و سختی ها عوض میشه و ایمان خواهید داشت که همه چیزها برای خیریت کسانی در کاریه که به خداوند ایمان دارن و خداوند رو دوست دارن. و به این شکلی که ما از مصیبت ها فرار نمی کنیم، دردهای ما، مصیبت های ما، همچنان که اینها رو تجربه می کنیم، می تونیم بگیم این برای نیکی نهایی من هست، تا من هر روزه بیام و جامعه خود رو در خون بره خدا بشویم. یوحنا میگه ایشان از عذاب سخت بیرون می آیند. عذابشون رو فراموش نکرده بودند، اما از اون مصیبت ها استفاده کردند تا خداوند رو ستایش و پرستش کنند و قدر اون مسیحایی رو که خواهد آمد بیشتر بدونند. کسانی که سختی های خود رو میانند نزد خداوند، در او پناه می گیرند، خداوند اونها رو می پذیره. ابتدای رویای دوم از آیه 9 هست که در اونجا چنین میخوانیم: بعد از این دیدم که اینه گروهی عظیمی که هیچ کس ایشان را نتواند شمرد، از هر ملت و قبیله و قوم و زبان، در پیش تخت سلطنت و در حضور بره به جامعه های سپید آراسته و شاخه های نخل به دست گرفته ایستادند. اینا کسانی هستند که از عذاب سخت بیرون اومدن، جامعه سپید به تن دارن، پارسای مسیح به اونها رسیده و همچنین شاخه های نخل به دست گرفتند. اهمیت شاخه های نخل چه هست؟ یوحنا باز میگرده به عهد قدیم، اشاره هست به عید خیمه ها. عید خیمه ها در انتهای سفرشون در بیابان بود که در اون زمان به گذشته فکر میکردن و شاخهای نخل به دست داشتن، پیروزیشون رو بیاد میارن که خداوند به اونها داد و از میان همه مشکلات و سختی های 40 سال بیابانگردی به اونها داد و اکنون اونها رو به سرزمین موعود رسوند. یوحنا از طریق این تصویر به ما میگه که ما از دریای سرخ عبور می‌کنیم به دریای جردن می‌رسیم و در این مسیر مشکلات و سختی‌ها و عذاب هست برای ما ایمانداران و روزی به گذشته نگاه می‌کنیم و میگه ما از میان اون بیابان گناه بیرون اومدیم، ما از میان اون مصیبت‌ها و سختی‌ها و بی‌ایمانی‌ها و شک و تردیدها و عذاب‌ها، آب‌های تلخ بیرون اومدیم و اکنون وارد عید خیمه ها میشیم، اکنون شاخهای نخ به دستمون، اکنون از سختی ها بیرون اومدیم و فریاد برمیداریم خدای ما خدای نجات اوست که مرا بیرون آورد، اوست که وفاداره، اوست که خدای حقیقت است، ستایش و حرمت و جلال و قدرت و توانایی به خدای ما که بر تخت سلطنت نشسته تا ابد. آنچه که در اینجا میبینیم ایمانداران راستین هستند. تصور کنید که فرض کنید شما قرار فردا بمیرید. آیا میتونید به گذشته نگاه کنید و بگید خداوند بود که مرا تا به این لحظه نگاه داشت، از میان همه این مصیبت ها و سختی ها عبور داد و اکنون شاخهای نخ به دست منه، نمادی از پیروزی، و بعد وارد سرزمین موعود خواهم شد، وارد شادی خداوند خواهم شد تا به ابد، تا به ابد. زندگی ما در روی زمین مثل یک نفس کوتاه، حیات بعدی ابدی است، تا به ابد با خدای زنده و نجات دهنده ما. وقتی که مصیبت ها و سختی ها رو تجربه میکنیم باید نگاه ما به آسمان باشه، روزی که شاخه های نخل به دست خواهیم گرفت و با صدای بلند خدای خود را تا به ابد ستایش و پرستش خواهیم کرد. یونا در آیات انتهایی به ما میگه که تجربه ایمانداران در بهشت چه خواهد بود. آیه 16، دیگر هرگز گرسنه و تشنه نخواهند شد و آفتاب و هیچ گرما بر ایشان نخواهد رسید. ادهی میگن مکاشفه فصل 7 یک رویاست. اما دوستان این رویای دیگه ایه. این کلیسای جنگجو نیست. در اینجا گرسنگی و گرما نیست. گرما و گرسنگی برای رویای اوله، زمانی که در روی زمین هستیم. آیه 9 به بعد بهشت هست. یوحنا به میگه خداوند هر اشکی رو از چشمان ایشان پاک خواهد کرد. تصور کنید برای یک لحظه اگر به بهشت راستین برسیم، در اونجا دیگه هیچ آرزوی نیست، هیچ اشتیاقی نیست، هیچ گرسنگی و تشنگی نیست. هر چرا که آرزوش رو داشتیم به ما خواهد رسید. هرگز گرسنه و تشنه نخواهیم شد. همیشه ما با مسیح خواهیم بود. همیشه از او دریافت خواهیم کرد. اما راز در اینجا است. هرچند که ما گرسنه و تشنه نیستیم، مسیح ما رو غذا میده و ما رو به چشمه حیات میرسونه. از ما شبانه میکنه. میدونه ما به چه نیاز داریم. او همه نیازهای ما رو برآورده میکنه. این بهشت راستین است. خداوند ما عیسی مسیح به ما همچنان خدمت میکنه و ما پاسخ میدیم. و دیگه مشکلات رومیان فصل 7 رو نداریم، بلکه آزادانه بدون گناه، بدون عذاب، بدون سختی، بدون جفا در سرزمین امانوئل هستیم و خود رو کاملا وقف او میسازیم. در روی زمین آرزو داشتیم این کار رو بتونیم انجام بدیم، قادر نبودیم، اما در بهشت کاملا آزادانه خود رو به او میسپاریم. برای که در میان تخت ایستاده، ما رو میپذیره، ما رو خوراک میده و ما پاسخ میدیم. از محبت او لذت میبریم، از حضور او شادمان هستیم و از او لذت میبریم و او مرکز بهشت و هستی و حیات ماست. و چه روز شادی هست زمانی که این بدن فانی فنا ناپذیر رو بپوشه، این بدن فساد پذیر بدن فساد ناپذیر رو بپذیره و ما تا به ابد با خداوند و نجات دهنده خود خواهیم بود. دوستان اگر شما خسته شدید از گناه، از خودتون، مشتاق خداوند عیسی مسیح هستید، او به شما میگه بیایید، بیایید نزد من ای همه گرانباران و من به شما آرامش خواهم داد. من شما رو هدایت میکنم، من از شما حمایت میکنم، شما رو میرسونم به چشمه آب حیات، من شما رو به اون سرزمین موعود خواهم رساند، جایی که در اونجا هرگز گرسنه و تشنه نخواهید شد. من راه رو به شما نشون خواهم داد و به شما نشون خواهم داد که در من نان کافی هست و در خانه پدر آسمانی من مکان کافی هست، زیرا من نان حیات هستم و من شما رو به خانه پدر آسمانی خواهم رساند و جلال خود رو به شما نشون خواهم داد. رستگاری پر جلال خود رو به شما عطا خواهم کرد به رایگان. خداوند شما رو دعوت میکنه، بیایید نزد او، ایمان بیارید، شک رو از خود بیرون کنید. در آیه 15 یوحنا چنین میگه: آن که بر تخت نشسته خیمه خود را بر ایشان برپا خواهد داشت. تصویر بسیار زیبایی هست، کاری که خدای زنده در جلال انجام میده برای ایمانداران راستینش. او در خیمه خودش رو در بیابان این جهان زده بود، خیمه ای که خیمه عهد بود، قوم بنی اسرائیل داشت و حمل میکرد. اما اکنون در بهشت خداوند چنین میگه: من در بین شما خیمه خواهم زد، دور تا دور شما رو احاطه میکنم، شما در خونه من خواهید بود و من شما رو تا به ابد میپذیرم و تحت حمایت خود قرار میدم. هفته قبل یک کسی برای من یک ایمیلی فرستاد و این ایمیل یک کبوتری بود که بالهاشو گشاده و با اونها میخواد از اون جوجه حفاظت کنه. و این کاری که خداوند انجام خواهد داد تا به ابد، در بین ما خیمه خواهد زد، ما رو به خود نزدیک میسازه، ما رو محکم نگاه میداره و ما در دوستی و مشارکت نزدیک با او هستیم. اون وقت تجربه‌ای خواهیم داشت که هرگز نخواهیم داشت. خداوند خانه ماست، خداوند خیمه ماست تا به ابد، خداوند محل سکونت ماست. شما اگر همسری داشته باشید، بسیار عالیه که میایید به خونه، میایید توی خونه، اینا خونه شماست، لذت میبرید از نشستن با همسرتون، صحبت کردن با او، لذت میبرید از حضورش. این گونه است که وقتی که ما به بهشت راستین میرسیم، به خونه پدر آسمانی، در اونجا محبت ابدی و دائمی خداوند به ما میرسه. ما در خانه خداوند هستیم و او خدای ماست و ما تحت حمایت و محبت او هستیم، زیر پرچم محبت او هستیم. بره خدا در بین اونها خیمه خواهد زد، در بین اونهاست، جلال یافته، اما همچنان در بین اونهاست. ستایش به نام خدای تسلیس. دیگه جدایی نخواهد بود در بهشت، زیرا محکومیتی نیست برای ما. در مسیح محکومیت ما از میان برداشته شده، در امنیت کامل هستیم، در خانه پدر آسمانی، بهشتی که مسیح با ریختن خونش اون رو برای ما خریداری کرد. دوستان، وقتی که سه آیه آخر فصل 7 رو میخونید، این تجربه ایمانداران راستین هست. خداوند اونها رو میپذیره، اونها رو خوراک میده، در میان اونها ساکن هست. خدایی که خوشنود از قوم خودش و قومی که از خدای خود خوشنودن. و چه واقعیت عالی هست که در بهشت روی خواهد داد، رضایت خاطر کامل. در این دنیا شما هرگز این رضایت خاطر رو ندارید، گرسنه ای، تشنه ای، چیزهایی رو میخواهید، شهوات جسمانی، علایق، شاید ارس و آزایید برای چیزهایی، چیزی رو میخواهید، خلایی هست. اما در بهشت راستین رضایت کامل هست، رضایت در خداوند، خوشنودی از خداوند، به کمال رسیدن هدفی که برای اون آفریده شده بودیم، بدین معنا که خدای زنده رو جلال بدیم و از او لذت ببریم. تمرکز ما بر خدای زنده است. بهترین لحظه زندگی منه زمانی که من میتونم از خدای زنده و وجود او لذت ببرم، چنان که هست. این تصویری است که آیات آخر مکاشف فصل 7 ما میده. خداوند ما رضایت کامل رو میده، ما از پرستش خدای زنده لذت میبریم. و چه قیاس بزرگی هست بین انتهای فصل 6 و انتهای فصل 7. انتهای فصل 6 کیست که میتواند ایستاد در حضور خدای قدوس؟ انتهای فصل 7 بره اونها رو خوراک میده، از اونها شبانی میکنه. نه تنها در برابر او میستیم، بلکه او در دور تا دور ما خیمه میزنه، ما از او لذت میبریم، در حضورش هستیم، به فرزند خانگی او در اومدیم، او رو دوست داریم با محبتی که وقف ناپذیر و غیر قابل توصیف. چرا چون این تفاوتی؟ به این علت که شما مهر خدای زنده رو دارید، فدیه مسیح به شما رسیده، خون او شما رو متحول ساخته. این سوال با ترس و لرز به ما میرسه، کیست که میتواند بیستد؟ خدای زنده همه اشک‌ها رو از چشمان شما پاک خواهد کرد و هر گرسنه و تشنه رو رضایت کامل خواهد داد. دوستان، در مکاشفه فصل 7 نه فقط کلیسای مبارز رو دیدیم که مهر شده، که اشاره داره به ما که هنوز زنده ایم، و همچنین کلیسای پیروزمند رو، کلیسایی که به شماره در نمیاد، که در رویای دوم به ما نشون داده شده. بیاد داشته باشید که در اون مکان آسمانی با اون داماد کامل شما عروس او خواهید بود و روح شما و بدن شما کاملاً کامل خواهد شد، پاک خواهد شد. نه فقط شما از او لذت میبرید، بلکه او از شما لذت میبره و در شما هیچ گناه و معصیتی نخواهد دید. شاید این قابل تصور نباشه، اما شدنیست. به چه علت؟ به خاطر خون. خون ما رو از همه گناهانمون پاک میسازه و ما مهر میشیم با اون خون، خون پسر خدا، و دیگه هیچ گناهی باقی نمیمونه و هیچ وسوسه‌ای برای گناه نیست. همه چیز به آخر رسیده، هیچ گناهی نخواهد بود. فقط خداوند عیسی مسیح که در کنار ما خیمه زده، این تصویری از جلال هست. او همه چیز ما مسیحیانه و این شادی شماست و این امید شماست و این آینده شماست. هیچ گناهی نخواهد بود. روح و بدن و جان شما کامل خواهد شد، بدنی که کامل هست، نامیرا، ابدی. مطلبی که پولس در اول قرنتیان فصل 15 میگه، بدن ما فاسد میشه، ضعیف میشه، بیمار میشه، رنج میکشه، مصیبت بهش میرسه، اما در اونجا در جهان بعد فسادی نخواهد بود، ضعفی نخواهد بود. بدن ما به شکلی طراحی میشه که نامیراست و کل وجود ما، بدن و روح، تا به ابد فدیه داده شده، نجات یافته تا خداوند عیسی مسیح رو پرستش کنه. یک عروس کامل هست برای یک داماد کامل. این امید ما مسیحیانه، این آینده ماست که در انتظار ماست، جایی که خدای زنده و حقیقی هر اشکی را از چشمان ما پاک خواهد کرد. وقتی که مکاشفه فصل 7 رو میخونید چه احساسی میکنید؟ نتیجه گیری از فصل 7 چه هست؟ پیروزی. این روز پیروزی هست، پیروزی کامل. به این علت که کلیسایی که در آسمانه کلیسای جنگجو خونده نشده، زیرا جنگ به آخر رسیده. اون کلیسای پیروزمند هست، کلیسایی که غلبه کرده. او که غلبه کند به جلال خواهد رسید. در بهشت هیچ چیز نیست مگر جلال، مگر پیروزی، مگر ستایش، مگر برکت، حرمت، قدرت، توانایی بر خداوند، بر برهی که من میان تخت نشسته. در اونجا روز پیروزی است، روز جشنه. دیگه جنگی با گناه و خود نیست، جنگی با هیچ چیز نیست. جنگ به آخر رسیده، کلیسای جنگجو به آخر رسیده، کلیسای پیروزمند تا به ابد باقی خواهد ماند. اینجایی که شما به سوی اون در حرکتید، تسلط گناه به آخر خواهد رسید، از اردن عبور خواهید کرد. در آن سوی خداوند ما عیسی مسیح از ما خوش آمد میگه، بدون گناه به اون سرزمین خواهید رسید. به این حقیقت ایمان داشته باشید و بعد برید و برای او تلاش کنید، برید و برای او زندگی کنید، برید و او رو ستایش کنید، برید و به جهان بگید که مسیح خداوند چه عالی است، برید و به دیگران بگویید که شما بهترین چیزهای هر دو جهان رو دریافتید، زیرا در این جهان شادی دارید که جهان نمیشناسه و همچنین شادی بزرگتری در انتظار شمای مسیح است. برید و به دیگران بگویید که مسیح شایسته پرستش و خدمت ماست.
برید و به دیگران بگید که من میخوام به شما راجع به یک خدای زنده بگم، کسی که میتونه من و تو رو نجات بده. او که خدای محبت هست و یک روز او قوم خود رو به خانه پدر آسمانی خواهد آورد و او در میان اونا خیمه میزنه و اونا در حضور او خواهند بود و از او لذت خواهند بود و در او رضایت کامل رو خواهند داشت تا به ابد، در جلالی که در اون هیچ اشک و گریه و زاری نیست.